بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به این که تصرفاتی که مطلق نباشن، مغیرم نباشن، مثل تصرف در یک محلی، مکانی در حد صلات، که هیچ ضرر و آسیبی هم به اون محل نمیرسانه، ولی مصداق تصرف هست. آیا این عرض میشد خدمت شما در صورت ظن برضا؟ این ظن برضا حالا اگر از هر راهی که استفاده بشه آیا جایز هست یا نه؟ که محقق نراقی اینجا فرمودن که جایزه، بله، و دیگران هم بعضی دیگه هم قائل شدن و محقق نراقی اینطور استدلال کردن که از اول قاعده اولیه این است که حرمت کراهت موضوع، حرمت تصرف موضوعش کراهت. کراهت اگر اون کاره، تصرف جایز نیست. خب این کراهت اگر به علم احراز شد، ظن به کراهت بود یا احتمال شد متساوی طرفین، بازم اجماع داریم بر عدم جواز تصرف، خب به اجماع هم باز شد. اما اگر ظن به رضا، علم به رضا بودم که دیگه هیچ شکی درش نیست و همه قائلا به جواز، این صورت که ظن به رضا داشته باشیم، ترجمه فرموده دیگه رجوع میکنیم به اصالت البراءه، اصالت الجواز، اصالت الحل، بله، برای اینکه ادله مانعه شامل نشده، دلیل علی المانعی نداریم. این طوری چون فرمان بعد خب هم اومده سراغ روایات که اگر کسی بگوید من را از روایات استفاده میکنیم، مثل اون روایت محمد طبری لا یحل مال لا یحل مال الا من وجه احله الله، یا توقیع مروی در احتجاج که مضمونش اینه که لا یحل مال امرئن الا باذنه، خب اینا ضعیف السنده. موثقه سماعه که ضعف سندی نداره و قابل استدلاله، در دلالتش خدشه کرده. موثقه سماعه اینه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه یا بطیبت نفسه. وقت فرموده که اینجا ذکر نشده که متعلق تصرف، لا یحل دم امرئ مسلم ولا عرض کنم ماله، اونجا چه معلوم که مقصود از این عدم حلیت مال یعنی اتلافش، خب محتمله یعنی خوردن این مال، تصرف مغیر، اینا معلوم نیست، یا مطلق التصرف و ذکر نشده. پس چون که ذکر نشده اجمال داره، اجمال که داشت در ما نحن فی نمیتونیم، چون محل کلام ما خب تصرف مثل صلاته که ضرری هم به حال مال مردم نداره، نه تصرف مغیره، نه تصرف ناقله، تصرف ناقل مثل بیعشره، نه تصرف مطلفه مثل خوردن یه غذا و امثال، هیچی که از اینا نیست، نمازی میخونه بیرون میاد، ضرری هم به حال اون مال مردم نداره نمازش. این محل کلام ماست، روایت اجمال داره از این، تو گفته لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله، اینجا یعنی ولا ماله یعنی چه کار با مالش انجام بدیم، هر نوع تصرفی که شامل بحث ما هم میشه، یعنی که ناظر به این نوع تصرفات جزئی و سبک نیست، ناظر یه تصرفاتی است که مثل سفک دم مؤمن باشه. سفک دم مؤمن یعنی بزنی بکشی، خونشو بریزی، یعنی بکشیش. حالا بله، پس بنابراین اونجا همون طوری که اطلافه، پس ممکنه اینجا ولا مالوه یعنی خوردن مالش، اکل مالش، اکل مالش یعنی اطلافش، شاید این مقصود باشه. على اي حال اجمالي اینم، ما این قرینه عطر رو هم اضافه کردیم و اجمال را تقویت کردیم. على حال پس موثقه شما هم قابل استدلال نیست به خاطر اجمال دلالتی. خودی اصلاح اینه مقدری داره، باید ببینیم مقدر من چیه. مقدر معلوم نیست، فعلی که در تقدیره معلوم میشه چه اطلاقی. خب فعل اول باید معلوم باشه چیه، مثلا مثل همین در مثال های دیگرش، حرمت علیکم و ماتکم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزی، حالا حرمت علیکم و الدم چی؟ خب میگن این مقدری داره، حرمت علیکم یعنی اکل الدم، اما حالا دم را بدینیم به بدن خودمون بمالونیم میگیم اطلاق داره، اینم حرامه. خب عرض میشه پس بنابر نه اطلاق نداره، نه اطلاق از میشه همیشه اینجا ما باید استدلال بکنیم از عرف که این فعل مقدر چیه. خب حالا از کجا اینجا از میشه چون عرف شده است و چون ممکنه اون عطفش قضی مشکل بکنه، لا یحل دم امرئ مسلم دیگه که به معنای اطلافه یعنی کشتن دیگه. لا تقرب مال یتیم درسته دیگه، اما لا تقرب یعنی مطلق التصرف، چون قرب آمده، قرب عبارت از عدم تصرف، این اصلا نزدیکش نشیم. خب متوجه هم خصوصیتی نداره، اما خودمو لا تقربو خودش مبالغه است در اینکه نزدیکش نرید. نزدیکش نرید اصطلاح فارسی در کجا به کار میره؟ یعنی وقتی که شدت مبالغه است در اینکه نمادا عدم تصرف به اصطلاح دیگه میاد توی مجرورش استفاده میشه از ظهور کلام، چون که لا تقربو در این همچه جایی گفته میشه تو مبالغه است، ولی خب نزدیکش بشیم اما دست بهش نزنیم و چرا گفته لا تقربو؟ ولی مبالغه است، برای تشدید قضیه است. پس بنابراین اینجا معلومه که عدل تصرف کمترین شایر نیست، ولذا خب بالاخره بایستی استظهار عرفی بکنیم. اگر قرینه یا قرائن را ببینیم در ما نحن فی قرینه برخلاف داریم، چرا؟ چون عدل شده است بر چه؟ بر سفک دم، نسبت به ذب مسلم عد شده که سفک دم باشه که معنی کشتنه و اطلافه و از بین بردن یک مسلمانه. اون وقت نسبت به ما بگیم مطلق التصرف، خب بلکه مطلق التصرف اراده نکرده، نمیدونیم. عرض کنم خدمت شما این فرمایش ارسل محقق عراقی، اما همه اینها این ایشون مبنا رو بر این گذاشته که ما مقتضیمون از اول چیه و مقتضی را قد قاصر قرار داد، چون مقتضی اولیه را قرار داده که عرض بشد کراهت موضوع، یعنی حرمت تصرف در مال موضوع چیه؟ کراهت، نه اینکه حلیت تصرف در مال جواز چیه، حلیتش وابسته است به رضا. حالا این از کجا باید بفهمیم؟ این از ادله اولیه عبارت از بنای عقلا، بنای عقلا و متشرعه از اول بر این است که عرض می شود هر تصرفی اشکالی نداره الا اینکه علم به کراهت داشته باشیم و موضوعش کراهته، که اون وقت باید احراز کراهت بشه و این نشد رجوع کنیم به اصالت المباح، یا اینکه نه از اول عکس قضیه است، موضوع حلیه یعنی اصلا تصرف در مال هر انسانی حرام مگر اینکه چی؟ راضی باشه. اون وقت اون رضا باید احراز باشه، و اگر اون احراز رضا نشد بنابر عدم جواز تصرف بر عدم حل تصرف در مال مردمه الا مع العلم بر رضا. خب این را ما قائل می شویم که بله نخه، ما اصلا کار به عدله نداریم، یه عدله پایین دستی بیریم سراغ دلیل بالا دستی، یعنی قاعده اولیه را که او تقریر کرد و معلق کرد حلیت را عام قرار داد و معلق کرد حرمت را بر احراز کرد، میگم نه بابا عکس، از اول به بنای عقلا در جمعی ارباب ملل و نحل این است که از هر کی مالی داره تحت تملک اوه، دیگری دیگه ارتباطی به دیگران نداره، تصرف در اون تصرف در شؤون مردمه و ظلمه و تعدیه و طغیانه و حقوق الغیر و بنای عقلا و اجمعه عرض می شود در مباحث تئوری، حالا در عمل همین عقلا خب همه چی می کنن و فعل خودشون اعتباری نیست، اما اگر ازشون بپرسید نظرتون درباره این مسئله چیه، خب همه میان کنار مال مردم، ما نمیتونیم دخالت به مردم مال مردم بکنیم، الا چی؟ الا اینکه با رضایت و به خاطر او باشه که دیگه به اصطلاح اون دیگه فتح باب کرده باشه، خود مالکش فتح باب کرده گفته آقا بفرمایید تصرف بکنه، خب دیگه اون وقت ما تعدی و طغیانی به حق او نکردیم وقتی با رضایت خودش. اما بدون رضایت او یا شک در رضایت او یا هر چی که بگیریم، اصل اولی عدم جوازه. به چه دلیل؟ بله حکم عقل، حکم عقل هم شاید باشه، حکم عقل کلیشه، حکم کلی قبح ظلم و حسن عدل. این موارد که دیمه هم خواهیم که منطبق مصادیقش پیدا بکنیم، میگیم که تصرف فی مال الغیر در کجا، در کجا و وقت مصداقیت چه پیدا کنیم، یک قدری دیگه ممکنه دیر بکنیم که با بنا عقلا درست میشه. وسیله ارباب ملل و نحل و اجمعون در این باب این است که عرض میشه. بله ما در همه میگیم دیگه بلا داریم جواب میدیم، بلا نراقی حرف فرمایش نراقی رو داریم جواب میدیم، ولذا عرض میشه خدمت شما. پس اصل اولی چه شد؟ اصل اولی نراقی گفته بود که اصل اولی جواز تصرف در هر چیزی خب باحی حل، هر کاری آدم میخواد بکنه حلال باشه. اصالت الحل عام میداریم در همه افعال و امور، خب شامل اینجا هم میشه. الا چی؟ الا این که علمنا احراز بکنیم که راحت. خب اگر نشد پس باید رجوع کنیم به اصالت الجواز و اصالت الحلی هم که در شهر وارد شده کمک میکنه. بعد اجماعی هم اومد که به کمک، خب اجماع هم تیز کردیم، خلاصه تا رسید به زن به رضا که گفتیم زن به رضا دیگه تصرف جایزه، چون نه اجماعی برخلافش هست و نه اصل اولی اقتضا میکنه که رد کردیم، گفتیم نه بابا اصل اولیتون درست نیست، برید به سراغ اصل اولی، پایه رو کج گذاشتید. اصل اولی نیست که از اینی که تصرف در مال هر کسی و هر کاری بکنیم حلال، حتی اموال مردم و فلان اینا، مگر اینکه یه دلیلی برخلافش بیاد، این نیست. اصل اول اینه که تصرف در مال مردم هم مال مردم ظلمه، چون که این متعلق به اوناست، اونا صاحبش هستن، در اختیارشونه، دیگری نباید تصرفی بکنه. اگه تصرفی کرد در مال مردم بشه اون مردم ظلم کرده، طغیان کرده، الا اینکه خود مالک مال فتح باب بکنه که آن بفرمایید تصرف بکنید، رضا بده به تصرف، خواهد خودش بسه دیگه وقت آقیانی حساب نمیشه بر او. بله بله، پس با علم به رضا یجوز التصرف و مقتضای قاعده ما عدم العلم به رضا، یعنی علمی که میگیم به معنی مطلق الحجه است. بله اطمینان هم خوبه، اگر مثلا فرض رو بیانه شرعی هم قائم شد، هر حجتی که حجتا فی اثبات الموضوعات کافی، حالا علم اطمینان بینه است یا مثلا سقیه واحد هم اگر گفتیم کافیه، همه چیزایی که حجتا ای قائم شدن بر این که راضیه، این رضا ثابت میشه و به تبعش یجوز التصرف، ولی اگر نبود دیگه لا یجوز التصرف. اصالت الحد، اصالت النهی عن عکس
نظریه
در، نه در این مورد خاص در اموال، در اموال مردم، نه او اصل حضر و ابوحی مالکی بلدی بس، یعنی در اموال مردم فعلا محل بحث تصرف در اموال مردم، که در همین اموال مردم ما هیچ دلیلی نداریم بر عدم جواز تصرف الا با کراهت، یا اینکه دلیل عکس به بنای عقلا میگه لا یجوز و یحرم لانه ظلم الا مع رضا، اینطوریه. پس علم به رضا میخواد، یا اطمینان به رضا، یا حجت علی الرضا مثل بینه، به هر حال این رضا باید به یه نحوی به ثبوت شرعی برسه، چه علم، چه اطمینان، چه حجت شرعیه. اما ظن مطلق یعنی یه ظنی پیدا کردیم که لم یثبت حجیتو، اون فایده نداره. صحبه همین اطمینان نداره.
اگه بنا
اوقلا اینه روایات همین مفاسد دارن دیگه
هی
تحکیل
خب
بله دیگه ارشادی میشه،
اگه بنا اوقلا باشه
بشاره
خوش
تر بایی
عمل
بکنه، لازم این هی این قدر نه خود زیاد هم نبا یکی دو تر باید، یکی دو تر باید زیاد نیست، گاهی ممکنه یک کسی شک بکنه همین چیزی را که بنا اوقلا سالم هست. نه خود اساسا بعکس، پس لا تحكم ما ليس بالله كبير. خیلی خیلی ما شدی داریم، عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه در قرآن هم آمده. خب ولی تاکیده لیسیر و دفاعن العقول، پیغمبران انبیاء آمدن برای چه؟ برای که اثاره کنن دفاعن العقول، یعنی چیزایی که اگر انبیاء هم نگفته بودن در عقول هم بود، اما در عقول که میمون مدفون میشد، مدفون میشد یعنی منسی میشد. انبیاء برای چه آمدن؟ لیسیر و دفاعن العقول، اثاره کنن، اثاره کنن، برانگیزانن دفاعن عقول. چی شد نسبت چه باشه؟
چون یه اصل اولی جان کرده جواز،
بله جواز الا
از کل ما ما میگیم که حرمت بسه مستند ایشون قاعده حل و قاعده حلی که روایت شرعیه
داره. بله 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 بنا عقلا،
بنا عقلا رابطش با این روایت
خودی اون حاکم، اون دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادی تحکومت میکنه بر ایت عملی. میگم مال ما دلیل اجتهادیه، ما که بنا عقلا داریم و کاشف از حکم الله الواقعی الاولی، این یک دلیل اجتهادیه که نوبت به اصالت الحل اینا نمیرسه که او گفته. بله بله بله، ما دلیلمون یه دلیل اولیه که حاکم حاکیه از احکام واقعیه، از حکم واقعی. او رفت سر چی؟ او رفت سر حکم ظاهری اندشت. خب ما وقتی دلیل اجتهادی داریم این نوبت مون نمیرسه. عرض کنم پس این حاصل مطلب. بعد اللطیاب اللتی در موثقه سما، منم نظرم نظر شماست اکثر آقایون که فرمودن، چون برای این که علیه وقتی گفته بشه که حالا درسته و قرینه هم میشه گفت یه توجیهیه، اما چنگی به دل نمیزنه. بعد اللطیاب اللتی وقتی بگن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، همه تصرفات را میگیره و این قرائن اینا طوری نیست که عرض کنم به خدمت باشاد شما ظهور اولی را منصرف بکنه. ظهور اولی وقتی گفتن لا یحل مال امرئ مسلم، نه یعنی انسان دست بهش نباید بزن، هیچ تصرفی نباید بکن، شامل میشه مطلق التصرف را شامل میشه لا یحل، و منم موافقم باشم. مونتا خب حالا میخواستیم اون موقع که میخواستیم تقریب بکنیم کلام محقق ناینی را، مجبور بودیم که اون را شرح بدیم و معیداتش را بگیم، اما بعد از لطیاب اللتی لست و افتی بذارش. بله بله چیزی مهمی در حدی نیست که ظهور عمل بکن، باید دیگه به وجدانه، به وجدان که مراجعه میکنیم اینا را، درسته یه کمی تبدیل ایجاد میکنه، اما معذالک آخر الامر عرف قضاوت بشه میکنه به این که نه اون اقوا همون عموم عموم، یعنی مطلق التصرف، یعنی لا یحل مال امرئ مسلم، نه یعنی لا یحل اطلاقش یا لا یحل عد میشد فلان تغییرش و فلان، نه یعنی لا یحل مطلق التصرف. نه در اون حد خود یه اون دم فعلی نداره الا اراقه، یعنی دم چه کارش میکنه؟ خود یا دم یعنی کشتن، دم مؤمن، دم انسان، خون انسان، یعنی چه دیگه؟ حلال نی خونش؟ نه خود متعارف نیست، نه خیلی مستعمل نیست. دم وقتی میگن که دمش حرامه یعنی ریختنش، اراقه تو دم خود یه راهی نداره، هر کاریش بکنی هم کشتن دیگه. ارشد فلهازا او قطعا معناش اون اون شک و شبهی دارش نیست، اما این هم لا یحل مال امرئ مسلم، اما حلال نی مال مسلم یعنی که تصرف بکنی در مال، چه تصرف مثلا مطلق باشه یا مطلق نباشه، نه ذوق عرفی بیشتر متوجه بگیم. نه اون اصلا معنای دم امرئ مسلم نیست، نه این مقصود از خون خون لغوی نیست که مثلا یه کمی خون بیرون بیاد، دم امرئ مسلم یعنی جونش.
بله اجازه میگیریم ازش، اگر بخوایم مثلا یه
جراحی بشه آه اون هم خود تصرف در بدن شه، این روایت نگرفته از متوجهم، نه این روایت نگرفته، کلمه هر وقت بگن ليه تقولش بدي لا يحل دم امرئ مسلم دلالتش دار حد قتل دیگه این دوایی روایت همین از جای دیگه داریم که مثلا تصرف در بدن کسی بخواهیم بکنیم اونم خرابه اینا از ادله دیگه استفاده میکنیم لازم نیست از این استفاده میکنیم اگر در حدی که بخوام حتی دست به بدنش بزنی برازی نیست نمیخواد خون جاری بکنی هم حرامه برازی نیست در شما به بدنش بزنی حرام اینا را از کجا میداریم باید از ادله دیگه نه این که همه مطالبی که در دنیا رو بعد از این روایت بیرون بکشیم لزومی نداره میدونه خب اون از ما مطلق خود تتره چون هر نوع ادله دیگه داره متوجه اون هر نوع تطرفی اولا که تکلیف هست هر نوع این روایت فقط کشته نگفته ولی دلیل دیگه داریم که باز در بدن انسانی هر نوع تصرفی دست بهش بزنید نمیدونم جراحیش بکنید سوزنی آمپولی تو بدنش بکنید باید راضی باشه اونم از دلیل جدا کنه به بیدر فرمایید که دیگه این بحث تمامش بکنیم عرض کنم خدمت شما و اما بحث بعدیمون اینجا یکی دو سه تا مسئله عرض کنم خدمت شما مقدماتی سید الاستاد بیان کرده که ما دیگه معرض متعرض اونا نشدیم چون مهم نبودن و در جای دیگه هم اونا گفته شده حالا بد نیست و یکی از اینا اشاره بکن و اون اینست که الان قد تکرر فی کلماتنا این که بالاخره حالا همون به من عقلا و یا حکم عقل و یا هرچی که بگیم اصل اولی عبارت از حرمت تصرف در مال غیر الا مع رضا احراز رضا احراز به رضای او و قهرا با یکی از چیزایی که حجت داره یا با علم یا با اطمینان یا با حجج شرعیه بسیار عرض کنم به خدمت شما پس اینجا ما اومدیم میزان را رضا قرار دادن رضای قلبی رضای قلبی رو که بر ما محرز باشه به یک احراز معتبر یعنی یا اطمینان یا حجج شرعیه پیدا حالا ببینیم آیا روایات هم همه معید اینن یا بحثی داره حالا یه فل جمله بحث مختصری هم داره و اون این است که بله مطابق بنای اولی عقلا و حکم عقل و همش همینجور که موضوع رضاست یعنی رضای قلبی اگر رضای قلبی طرف احراز شد ولو به زبان چیزی هنوز نگفت اذن نداده اما ما میدونیم راضیه عرض کنم به خدمت باساتا تصرف جایز الا در باب معامله یعنی اگر بخوایم معامله بدیم مالش بفروشیم این مالش بخوایم بفروشیم احراز رضای قلبیش کردیم کافی نیست باید اذن بده یا اذن قلبی قبلی و یا اجازه متأخر که از فضولیت خارج بشه صرف این که میدونیم توزی دلش راضی کفایت نمی کنه از فضولی بودن خارج نمیشه اما در غیر ابواب معاملات مثلا میخوایم بریم نماز بخوانیم یا دست بزنیم یا تصرفی انجام بدیم اینجا همون رضای قلبی میزانه هر جور که احراز شرعی کردیم که این طرف راضی قلبا ولو به زبانم چی نگفته عرض کنم به خدمت باسات شما کفایت میکنه حالا فقط یک چیز تو اینجا هست یک مانعی بر سر راه هست و اون نست که در روایت احتجاج تبرسی اذن مطرح شده لا یحل مال المسلم یا مال الغیر الا به اذنه اذن آمده و موضوع جواز تصرف عبارت از اذنه اذن خود یعنی چه یعنی که باید به زبان بگه خب حالا اینجا عرض میکنیم که اولا خب این روایت ضعیف السند هرچند او ادله کفایت مطلق اونا معتبره که بالاخره رضای قلبی کافی است هم بنای عقلاس هم موثقه سماعه است موثقه سماعه هم خوبه دیگه گفته که مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه و طیب نفس هم همون رضای قلبیه دیگه پس بنابراین این عرض میکرد این ادله رو راجع به رضا داریم و معتبر بنای عقلا چون معتبره حکم عقل اگر باشه خب معتبره کافیه حجیت داره چون کاشف از رضای معصومه از اون طرف عرض کنه موثقه سماعه هم معتبره اما این روایت احتجاج تبرسی که اذن را میزان قرار داده این روایت ضعیف السند چون مرسل است عرض کنم بکنم از شما خواهی ضعف سند ازف الازالک اینی که جمع عرفی هم اقتضا میکنه این مطلب رو. جمع عرفی یعنی چه؟ یعنی اگر ما بودیم و این الا به اذنه، این احتجاج تبرسی تنها که اذن میزان خان میگفتیم اذن لازم، مثل با معاملات که اذن لازمه، اذن لفظی سریع در همه جا قائل میشد و به ظهورش عمل میکرد. اما اینا فرض این است که ما اون دست از ادله رو هم داریم، موثقه سماعره که در کنار جواز اینا رو با هم گذاشتیم، آیا تعارض میکنن یا این که قرینه و ذل قرینن و چه جمع دارن، جمع عرفی دارن یا دلت انصافا جمع عرفی دارن، برای این که شأن اذن فی حد نفسه اینه که حاکی از رضای قلبی باشه. پس از اون طرف وقتی که در روایت آمد که لا یحل مال امرئ مسلم الا برضا و طیب نفسه، و طیب نفس را موضوع قرار داد، اون را وقتی در کنار این قرار داریم قرینه میشه که موضوع اصلی چیه؟ رضای خاطره. و اینجا در اون روایت دومی که از ذکر شده من باب طریقی است، یعنی کاشف از اون رضای قلبی. پس بنابراین انما ذکر الاذن لأجل حکایته عن الرضا، این یک وجه حمل عرفی است که بعد عرف این را میفهمه و قبول هم میکنه. پس بنابراین عرض شود به خدمت باشندان وقتی که اینها در کنار هم قرار میگیرن، احد و ما قرینه دیگری میشه، فنحمل الاذن على الطریقیه و نحمل الرضا على الموضوعیه که ما هو شهر عرفیش اینه دیگه. پس دیگه این میشه مطلق الحکایه، مطلق الطریقه. اگر علم به رضا از طرق دیگری پیدا شد، بازم یقین به رضا کردیم یا از یه راه دیگه فهمیدیم راضیه، حالا اون که اذن صریح هم نداده، مثلا فرض کنید یک کسی در اموال به دوستشه، برادرشه، فلان، یقین داره به رضا، حتی اینکه اگر ازش بپرسه همون برش میاد که چرا سوال میکنی. فلهذا عرض میشه خدمت شما اینجا به این علمش کاملا میتونه استفاده بکنه و عرض کنم عمل کنه. مسئله بعدی، نه هرچه بشن دیگه نمیخواد بریم تو قرینه. قرینیت خود در روز بزه اون لولن قرینیت، یعنی اگه قرینیت رو اغماز کردیم و گفتیم قرینیت نباشه و تنزل کردیم ازش، اون وقت باید بریم نسبت سنجی بکنیم. نسبت سنجی در صورت در اینه که این وجه جمع قبول نداشته باشه. من انصافا این وجه جمع قبولیست دیگه، نوبت هم نمیرسه به اون نسبت سنجی ها. بله هم عیبی نداره، بله میشه آخرش هم نتیجه همونه. یعنی حالا اگر شما آمدید دو کار کردید توی یکی هست که گفتید ما این قرینیت را که بعد حمله بکنیم یکیشه بعد طریقیت رو شکر، نه این را نمیفهمیم و قبول نداریم. خب پس اون وقت اینها دیگه به تعارض واقعی موندن. وقت نوبت به چه میرسه؟ نوبت میرسه به این که یک اجتماع منوجی درست میشه بهشون، نسبتشون میشه منوج. وقتی که منوج شد در ماده اجتماع تعارض میکنن، تعارض میکنن، یعنی اونجایی که عرض کنم به خدمت شما رضا بود ولی اذن نبود، خب از باب این که علم داریم این که رضا است پس جایز باید جایز باشه طبق مواثقه سماع، از باب این که رضا نیست اذن نیست باید جایز نباشه طبق اون یکی، این در ماده اجتماع که تعارض میکنن و چه کار باید بکنیم؟ و تعارض میکنن تساقط میکنن، تعارضا تساقطا در ماده اجتماع، ما باید رجوع بکنیم به ادله دیگری که داریم که همون بناء عقلا باشه. بناء عقلا کافیست برای این که میگه همون رضا کافیه. نه نه، اگر بدانیم اذنش مجازیه و واقعا راضی نیست ولی همینطور رو تو رو در واسطه اذن داده کفر نمی کنه، باید حتما اذنش حاکی از رضا باشه. گاهی تو رو در واسطه واقع شده المأخوذ حیاءً کالمأخوذ قهرًا، یه حرفی زده اما از روی جبر رو بوده و حکایت از رضا نمی کنه کافی نیست. بخوانیم مسئله بعدیه. بابا نیم ساعت بیشتر نشه، شما این درس خیلی با درس فقه متعارفش یک ساعته، حالا هم عرض میشهد ما یک قدی تنزل بکنیم ازش سرب ساعت، یه اینطور به نیم ساعت خیلی کم میشه. نه خیرات، نه بابا الان ساعت 8 از ازانه میاد، خود چطوره؟ یه عجله میکنه مسئله بدم تجوز الصلاة و بنار بگذارید برای این که یه 40 دقیقه بخوام همه روزه انشاءالله. تجوز الصلاة و فالعراض المتسعه اتساعا عظیما بحیث و یتعذر و یتعثر على الناس اجتنابها و این لم یکن اذن من ملاکها. میخواید برید روستا؟ کسانی که دعات باید برن برن چون هم بحث اراضی متسعده است. و این لم یکن اذن من ملاکها بل و این کان فی مستقر و المجانین. خب میفرماید که یه بحثی داریم لابد هم شنیدید از مباحث معروفه است و اون عبارت از اراضی متسعه. اراضی متسعه یعنی چه؟ یعنی بیابونهای اطراف شهرها. و از سابق رس بوده که اینا همه مالک داشتن، همه صد تا سر سراح سحاری و براری و بیابونهای اطراف شهر اینا همه مالک داشتن و مملوک بودن، الا القلیل که بر این موات بودنشون باقی باشن. خیلی ها بودن روستاها شهرها که وسط زمین های زراعی بودن و محصور و محفوف بودن، یعنی اراضی تا مسافت زیاد به زمین های زراعتی و باغات و امثال دارد. این رو بهشون میگن اراضی متسع. یا بالاخره حالا ولو باغ نبودن، هر میشن زمین زراعتی نبودن، ولی بالاخره مالک داشتن، مالک داشتن و تمام یه بیابونا مردم میخواستن این طرف برن اون طرف برن، عزیزه به اوده عرض میشن خدمت شما، عزیز شهر به او شهر، خب بدید از تو اینا عبور بکنن، چاره این ندارن دیگه. بنابراین در اراضی متسعه دیگه همون مطلبی که نراقی فرمونده داریم برمالی گردیم بهش، اما در اراضی متسعه. بله، چون سیره قطعیه مؤمنین و علما و صلحات در حتی خود زمان ما و مقداری که میدانیم و همون موقع هم اینطور بوده، تمام اراضی بیابونای بین شهرها و روستاها مالک داشتن مملوک بودنه و بنا هم بر احتیاط و استیزان و استجازه نبوده، عبور و مرور و رفت و آمد و نماز خوندن و نشستن و برخواستن و همه اینا جایز تو اینا. و حالا سید هم این مطلب رو فرمونده. تجوز منتها یه فروعی داره، یه فروعی داره که ببینیم فروعش. تجوز الصلاة في الأراض المتسعة اتساعا عظيما که ما بگیم بیابونها البراری، بحیث یتعذر او یتعثر على الناس اجتنابها، به طوری که متعذر یعنی غیر ممکن، یا متعثر یعنی مشکل بر مردم که از اونا اجتناب بکنه به خاطر اینکه جاهایی که میخوان برن بیان دارینا مجبورن از اینا عبور کنن. و این لم یکن اذن من ملاکها، اگرچه اذنی از مالکانشون هم در کار نباشه، اصلا متعارف نیست که برن سراغ مالک، اصلا مالک کیه چین هیچ متعارف نیست. بل و این کان فی الصغار و المجانین، اگر چه صغار و مجانین هم در بین ملاکشون باشه که محجورن یعنی اگه بنا باشه باید به ولیشون مراجعه بشه و تصرف در اموال صغار خب جایز نیست، لا تقربوا مال الیتیم، ولی به ولیشون باید مراجعه بشه. بل لا یرد ذلک که جواب تصرف باشه، لا یبعد ذین علم کراهت الملاک، حتی با علم به این که کراهت دارن و جایزه بعید نیستیم. و این کان الاحوض التجنب و حین ازن مع الامکان، اگرچه در این صورت که علم به کراهت داشته باشیم احوط مستحب احوط احتیاط استحبابی ترک تصرفه. خب این مجموعه فرمایشه سید صاحب عروه. اصل مطلب که سیره داریم و بنا به صلاح تا زمان ائمه و این مطلب مسلمه، این شک و شبهه درش نیست. انما الکلام در بعضی از فروع عرض کنم و اون این است که آیا این سیرهی که داریم یعنی مربوط به الغاء حکم واقعیه، در این تصرفیه در حکم واقعی یا در حکم ظاهری. خب حالا یعنی چه تصرف در حکم واقعی؟ یعنی بگیم مثلا اینجا دیگه رضاشون معتبر نیست و خدا حلال کرده، خدا که ولی و مالک اصلیه، مالک حقیقی از می شود اذن داده، دیگه این مالکین مجازی و اعتباری بهشون نیست، راضی باشن یا نباشن دیگه حتی با علم بکره این میشه حکم واقعی. صغار و مجانین هم اینطور. بله، هیچ جایز شده برای همه از طرف خدا. دیگه اینجا رضای مالک و حتی یا مانعیت کراهت او اعتباری ورزش نداره. پس بنابراین حکم واقعی تغییری پیدا کرده در خصوص این مورد عرضی متصر. این تصرف در حکم واقعی یعنی حکم الله الواقعی که حلیت تصرف را معلق کرده بر رضا، اینجا این حکم منتفیه. این یک احتمال دیگه این است که بگوییم و حکم واقعی سر جای خودش محفوظه، در حکم ظاهری عند شک یا تصرفی شده. یعنی چه؟ یعنی که در اراضی متصح حکم واقعی که عبارت که لا یجوز تصرف الا با رضایت، این سر جای خودش هست. منتها اگر ما علم به عدم رضا داریم یا علم به کراهت داریم، خود دیگه نباید تصرف. اما اگر شک کردیم، در حال شک یه اصل ثانوی داریم که اصالت الرضا، حمل بکنیم بر رضا، حمل بکنیم بر رضا و بگیم انشاءالله چیه؟ انشاءالله راضیه. این چه یکی؟ یه تعبدی در زمینه حکم ظاهری که اندش شک دیگه اصالت عدم رضا جاری نکنیم، بناره بگذاریم بر این که اینها بسیار راضیه. یه همچه تعبدی، همون خدایی که گفته استصحاب عدم رضا بکن، خب میتونه هم خلافش را بگه. اینجا ما را متعبد کرده به چه؟ به اینکه دیگه اصل عدم رضا جاری نکنیم، بلکه حمل کنیم بر وجود رضایت، بگیم انشاءالله راضیه. این پس یک حکم ظاهری که تعبد شده در اینجا در این مورد خاص برخلاف استصحاب عدم رضا. آیا پس تصرف در اینه یا تصرف در خود حکم واقعی محل بحث؟ مرحوم آقای خوی اگر اینطور شد خواه با علم بکراهت دیگه جایز نیست. با علم بکراهت خود دیگه حکم ظاهری دیگه نداریم ما. زمینه حکم ظاهری در جایی که شک داشته باشه. هر جایی که علم به عدم رضایت داریم خود دیگه رفتی به حکم ظاهری نداره. پس دیگه باید اجتناب کنیم. یا بعضی جاها هست که دیگه اونجا رضایت و عدم رضایت میزان نیست. ادله علاوه بر رضایت اومدن گفتن که حتما باید مصلحت طرف باشه. مثل چه؟ مثل ایتام. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. حالا اگر که این یتیم مثلا حاکم شهر راضی باشه، ولی داشته باشه، قیمی داشته باشه، رضایت بده. این رضایت کافی نیست. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. یه حتما باید مصلحت باشه این تصرف. مصلحت بودنش به اینه که وجهی وجه الاجارهی وجه الاجارهی بش بده تاج فرمودین، و الا همینطوری تصرف جایز نیست. علم به رضا هم فایده نداره. احتیاج داریم به چی؟ به اینکه مصلحتش باشه، فایدهی باید گیرش بیا. صرف اینکه ولیش راضی باشه کفایت نمی کنه. این هم یه مطلبه. پس اگر چنون چه تصرف در حکم واقعی بود، در اراضی متسع همه اینا ساقط هست. اصل سقوط حکم واقعی هست، عوض شده. اینجا نه دیگه کراهت مانعه، نه رضا شرط، نه غبطه و مصلحت که در مال یتیم باید باشه، در اینجا مستثنا شده نسبت به اراضی متسع. خب تصرف حکم واقعی. اما اگر گفتیم تصرفی در حکم ظاهری فقط در مرحله شکه، اما خیلی از این فرو بعضی از این فرو عوض میشه. یعنی اگر ما احراز کردیم عدم رضا را، خود یه چه حکم ظاهری باید اجتناب بکنیم. با علم بکرات باید اجتناب بکنیم. عرض کنم خدمت شما اگر سقار و مجانین در کار بودن، علم داریم، ای شک داریم که، اما اگر علم داریم که صغیره، مال مال صغیره، کی راضی بشه؟ رضایت کافی نیست، باید مصلحتش باشه. وقت باید برمیم مصلحتش را تأمین میکنیم در این تصرف. پس بنابراین فروقی هست بین این که آیا این از باب تصرف در حکم واقعی است یا تصرف در حکم ظاهری. وقتی انصاف مطلب این نتیجهش، انصاف مطلب ما مراجعه میکنیم به بنای عقلا و سیره متشرعه. البته بنای عقلا هم هست، سیره متشرعه هم هست. در طول تاریخ میبینیم که در این موارد هیچ گونه تفاوتی نیست، بلکه میزان بر چیه؟ در اینا تصدیق خواهد شده. علم به عدم رضا و فلان و اینا عسر حرج لازم میاد، از باب عسر حرج نوعی اینجا دیگه ساقط شده اعتبار اذن اینها و اعتبار رضا، و این از باب تصرف به نظر ما از باب تصرف در حکم واقعیه دیگه. این که یتیمن فلانن یا نمیدونم مجنون صاحبش یا شریک داره یا فلانه، اصلا توی اراضی متسعه مطرح نیست. همینطوری که مرحوم سید فرموده، ظاهر عبارت مرحوم سید همین تصرف در حکم واقعیه، ولذا هیچ قید و شرطی هم براش نگذاشت. اما آقای خویی و بعد دیگه مثل مرحوم امام و امثالهم ناظر به تصرف در حکم ظاهری دانستن، ولذا در این موارد گفتن احتیاط باید کرد. آره نه اینجا نومه ای چون سیره داری، نه خود سیره داری، خود سیره خب میدونیم که سیره چون که در اراضی متسعه مثل حسب متعارف مستلزم مشقتی بوده بر مردم، لذا دیگه در جمیع موارد این قید این موضوع از من یعنی دیگه تعلیق بر رضا نداره تصرف. اصلا الله علی محمد و آله الطاهرین.